بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فرهانی، 18/2/97، صفحه 206.
مجبوریم، با من هستید دیگه، چون خودم دست بندی دارم میکنم، نمی نویسم، اعصابم خرابه، شما حواستون نباشه دیگه هیچ. اگر روایت، دوباره بگم، آقای آمینی هم بیاد با من، گفتیم روایتی داریم که این روایت موضوعی را که سائل گفته، آقای آمینی با من، موضوعی رو که سائل گفته، آقای نجفی با من، موضوعی که سائل گفته، دو تا تصویر درست کرده، متعاقدان قصد و اختیار و انتخابشون رو این دو تا پکه، یا این یا این. اما امام معصوم فتوای به صحت داده، اما فتوای به صحت به یه شق ثالث ترکیبی از دوتا که لم یقصدا و لم یتعاقدا علیه، این
یه جور حکومت دیگه،
تعبد مثلا، یه حالته. حالا اینجا اگر پس خلافه، اگر روایته از حجیت بیفته، ما حسب القواعد میریم، تناقض نداره. گر روایت حجت بشه، اون موقع اقتصرنا علیه فی مورد حق تعدی نداریم. خب آقای سلمانی میگه تعدی به چی؟ آقای نجفی بامی؟ حالا بگم تعدی به چی؟ موضوع روایت حال، الان حال مؤجله، تعدی به یه مورد دیگری، 10 دینار 2 روز دیگه، 15 دینار یک ماه دیگه، میشه مؤجلین. پس معلوم شد آقا، پس ما یا روایت را لا حجت میکنیم، خب هیچ میره با قواره، یا روایت حجت میشه، اقتصرنا علا مورده، تعدی منفی میشه. تعدی به چی؟ به مؤجله. مورد روایت حال، مؤجل. درست شد آقا؟ خب اگه فقه ما یه فقه قالبی باشه، مطلب همینه. اما چون فقهمون فقه قالبی نیست، من شیخ، من شهرتها و عبارات اصحاب حتی در مقام فهم دلیل برام معتبره، فکیف بحال جبر و کسر صدوری دلیل. خب اگر روایت این صحیح هم باشن سندن، اما مفتابه ها نباشن، از حجیت ساقطن، ما میریم تو این مسیر. پس این مسیر، یا این مسیر برای ما یه حجر فتوایی میخواد، نمیگم دو تاستا، چون پیش شیخ روایت مرسل هم باشه، اصحاب فتوا بدن کافیه، لذا ما سند کار نداریم، رجال بلامون قلیل الفائده است پیش شیخ. شیخ مهم براش اینه که اصحاب فتوا بدن یا ندن. اونم یه عده اصحاب و تألیف و تحقیق که تو اجماع من بود. لذا اگر بتونیم حجر فتوا بگیم، روایت مهجوره، فبها و نعمه. اما اگر مفتابها باشه، روایت میمونه. بعد این دفعه باید بریم تو بحث با اصحاب در فهم حدیث. درست شد آقا این دستبندی؟ حالا مشکلی نداره؟ خب شیخ میگه اول ببینیم ادعا شده که روایت مشهور فتواهنه، مهجور نیست فتواهن. خب عباراتشونو بیاریم ببینیم واقعا مهجوره یا مهجور نیست فتوا دادنه، یا به این فتوا را به چی دیگه فتوا دادن، ناقل اشتباه نسبت داده. به خاطر این تو این گام وارد عبارات فقه ها میشه. معلوم شد آقا؟ این عبارات عادل جان دو تا کاربری برامون داره. کاربری اول این که اصل شهرت یا مهجوریت صدوریه برامون حل کنه، و بعد اگر شهرت یا مجبوریت صدوری هم برامون حل کرد، این دفعه بریم سراغ فهم از روایت. یعنی اگر استندو به ها تعین روایته لکن در مقام تفسیرش چیزی غیر از فهم ما در مورد روایت گفتن، اون میشه مسئله دوم ما. پس از عبارات برای دو تا کار بری ما میخوایم استفاده کنیم. درست شد آقا؟ خب میریم رو عبارات. جناب شیخ در عبارات، عبارت جناب صدوق رو میاره، بعد خدمتتون عارضن چهار تا احتمال برای عبارت میده. عبارت کلید واژه هایی توشه که شبیه به روایته، لذا واقعا روایت مخصوصا کتب اون موقع که عمدتا فقه منصوصه اوفق به اینه که پس این عبارت دلیل بر فتوای نویسنده است به این روایت. اما عبارت چهار وجه و احتمال براش داده میشه. دلیل چهار وجه و احتمال چیه؟ یک فرقیه که تو عبارت با روایت هست. روایت گفته صحیح نوشتن، صحیحه اما این چنین. عبارت میگه روایی، عبارت میگه حرام است، عبارت میگه حرام است، بیارمش عبارت جلو چشم باشه، بله، عبارت میگه حرام است و صحیح است این چنین. اون کلمه حرام است اضافه بر متن روایته و اون کلمه سبب مشکل میشه. شیخ به خاطر ایجاد انسجام بین حرمت و صحت به این نحو در عبارت چهار احتمال میده. اما بعدش وارد عبارت اسکافی میشه. عبارات اسکافی ابن جنید که دست ما نیست، ما از مختلف علامه نقل میکنیم معمولا عبارت او رو، عبارت او این مشکل نداره. بعد وارد عبارت نهایه شیخ طوسی میشه. نهایه شیخ طوسی هم صریح دیگه، اون ماجرای حرمت و اینا هم توش نیست، قشنگ به متن روایت فتوا داده شده. بعد وارد خدمت شما عارضم عبارت قنیه ابن زهره و بعدش هم سلار دیلمی صاحب المراسم العلویه و بعدش هم قاضی ابن براج و بعدش هم مختلف علامه و تا اینجا عبارت ها یه دسته. بعد از این وارد عبارت دروس میشه. عبارت دروس هم شیخ توش یه دستاندازی میبینه، اشکال به عبارت دروس میگیره، بعدم دوباره عبارت دروس رو توجیه میکنه. پس تا اینجا عبارات همه موافق اینن که روایت مهجور نیست، چون جز عبارت مقنعه که اسم تحریم آورده بود بقیه راحت به خود روایت. او هم کلمه تحریم گفته بود اما بعدش دوباره گفته بود صحت و به این شکل روایت، و عبارتش هم کلید واژه هاش با کلید واژه های روایت یکیه و فقه هم که منصوص اون کتب مثل سلار مثل، لذا اینا دلالت میکنه که ما باید به این روایت عمل بکنیم، این روایت مهجور نیست. خب حالا که اینطور شد بریم سراغ مرحله دوم، دلالت روایت. آقا تا اینجا اومدیم با هم؟ خب ظاهر این متون این بود که راحت به خود روایت فتوا دادن، یعنی این فتوا صحت اقل ثمنه ابعد عجله. بریم تو مقام دلالت. دلالت روایت خلاف قواعده، قاعده اول خلاف قصد متبایعین ان العقود تابعتون، ما تا حالا تو فقه نداشتیم که شارع یه چیزی خلاف قصد اونا رو اثر عقد بذاره. شارع یا ما قصداه رو امضا میکنه یا نفی میکنه، اما اینکه غیر ما قصداه را به عنوان اثر تحمیل کنه که امضا هم نیست، تحمیل کنه به او دوتا، تا حالا نداشتیم اینطوری. داره این اتفاق میفته اینجا.
جای مورد اعتراض
خلاف قاعده است دیگه، یعنی باید خیلی دلیل
فتوا دادن.
حالا عجله نکن، بذارن من مریضم. بله حالا این داره زب میشه، ولی قصه براتون میگفتم.
حالا زب میشه
دیگه، روزای آخر دیگه
حالا بذار بذار تمامش کنم. حالا حالا بعد میگید که خدمتتون عارضم. فقه حدیث قاعده اول خلاف قصد متبایعه. خب مسئله دوم که زیر مجموعه همین مسئله قصد به یک معنا، زیر مجموعه قصد به یک معنا، اگر شما متعاقد را میخواید بایع رو الزام کنید به ثمن عقل، پس باید نقدش کنید. اگه میخواید نسیهش کنید، معنای نسیه اینه که لزمان قسطان منستمه. خود دارید خلاف با قاعده مجمعون علیهای باب نسیه فتوا میدید. مفهوم شد آقا؟ خب چه باید بکنیم؟ جناب شیخ اعظم در گام بعد یک تلاش میکنه برای اینکه حالا که روایت مهجور عند الفتوا نیست، پس وجب اتباعها، توجیهی براش بسازه که با قواعد منافاتش از بین بره یا منافاتش کم بشه. چه توجیهی؟ اون توجیه اینه، مراد متعاقدین تخییر بین دوتا مدل معامله ای نبوده. دوتا پک گذاشتن میگن یا با این مدل یا با این مدل، نه. پس مرادشون چی بوده متعاقده؟ نه، بیه بر همون عقل. مرادشون چی بوده؟ بیه بر همون عقل. این بیه حالت داره، اونم اینه ده تمام. بعد انگار رو گفت حالا بیا یکم زمان بده، یه ذره مثلا یکم بیا دست از حق تعجیلت بردار، تعجیلی که مطابق با مقتضای عقد لو خلیه و طبع جلسه قبل بحث کردی، اطلاق یقتز تعجیل، دست از تعجیلت بردار. گفت باشه، اما حقمه بهت میفروشم. پس بی یه بی بوده، یه پک بوده، حال بوده، تمام مشخص. ثانویاً گفته دست از تعجیلت بردار، گفت تعجیلمو بهت میفروشم به 5 دینار. امام مثلا بهش گفته این حق قابل مبایعه نیست، یا ربا یا چیه، ممنوعه. حالا این حق رو به صورت شرط معامله اولم ذکر کرده، این حق به عنوان معاملتون ثانیتون مستقله نگفته، به عنوان شرط معامله اول قرار داده. امام هم گفته الشرطو فاسدو، اما شرط فاسد که مفسد عقد نیست، لو خلیه و طبعه و تحقیقی که شیخ کرد و همه در واقع خودم هایی طور دیدنه، او شرط هایی که مفسده از باب تسریه، ولی خودشون مفسد نیستن. شرط فاسد مفسد نیست، لذا امام معامله رو، صحت معامله رو امضا کرده در عقل که همون ثمن المعامله بوده، پس دیگه خلاف قصد متبایعه نیست. متن العقد قصد المتبایعین بیع به 10 دینار بوده حالا، و الامام امضاه. یه به عنوان شرط معامله یه معامله دیگه ای سر حق تعجیل یا یه مصالحه یا یه ترازی سر حق تعجیل میخواستن درست کنن، امام گفته این فاسد و با شرط الفاسد که لا یکونو مفسدن. آی سلمانی معلومه تیکه ها چجور من وست میشه. خب بقیه هنا شیعون این قلت، اگر این طور باشه این مطلب یه اشکال داره. اشکالش چیه؟ بالاخره تو حفظت شیئا و بحثت فر روایه، ذیل روایت سوزون دیگه، ذیل روایت امام فرموده بود که ابعد العجله، اونه چی کار کنی؟ میگه برای اون مجبوریم اهم و توجیهی که علامه تو مختلف و شهید در دروس استفاده کرده بود، من باشون یکم جنگیدم نشد، همون استفاده کنیم. چی بگیم؟ بگیم امام گفته چون متعاقد یعنی بایع ولو به نحو فی الجمله اعلام رضایتشو به تعجیل داشته، نقره داغش میکنیم میگیم همو تعجیل. اما این علا خلاف ما قصد نیست، چون قصد فی الجمله و رضایت فی الجمله شو اعمال کرده، مجبوریم اینطوری توجیه کنیم. درست شد آقای سلمانی؟
بله.
یه توجیهی تراشیدیم. خب حالا سوال آقای قنداری، این توجیه میشه از ظاهر روایت به دست آورد؟ شیخ میگه والله بالله نمیشه، ظاهر روایت اینو نمیگه. من تراشیدم روایت رو به طوری که با قواعد بسازه، اما متن همراهی نمی کنه. اما تیکه آخرش هم قسمت های قبلش میشه با متن یکم بار پایین کنیم، متن علکش کنیم بشه، اما دیگه اون تیکه آخر تیکه های قبلش هم گیره ها، چون ظاهر رو باید دوتا پکه، نه که پکه اول اصل دومی به عنوان شرط تابع اومده. اما حالا اونم درست کنیم، ابعد العجله اینش قابل تصحیح
نیست که نیست.
شیخ میگه خب حالا که ای طور شد والان حان وقتو که اعلام نظر کنه، اعلام نظرشه بیارید کتاب او آخر و آخرشه بیارید عبارت وقت تلخصه من جمیع ما ذکرنا. آقا این روایت خلاف قاعده است، متنش قابل دستکاری و بازی در آوردن نیست، اندلایی هم خود این اصحاب بهش فتوا دادن، اما اول اصحاب بهش فتوا دادن،
فقط شهید اولی گیر داشت و درست که اونم هم کرد،
اونم بهش فتوا داده بود تو عبارت شهید گیری داشت، نه اینکه بهش فتوا نداده بود. احرزنا که همشون فتوا دادن به روایت، حتی مقنعن به روایت فتوا داده، اما گیر تو عبارت مقنعه بود. فرقنا بین گیر در عبارت فقیه با اینکه احرزنا که فقیه به روایت فتوا داده، لذا همه به روایت،
لذا همون اول تردش میکرم میذاشیم کنار،
همه به روایت فتوا دادن، ما هم تلاش کردیم که روایت رو با قواعد بسازونیم، سوختیم و نشد نشد، پس ما تراشوندیم اما نشد، بله. و الان ما الان بله و انی رأیت نفسی مخیرن بین الجنت و النار، من موندم که این روایت با همین شکل خلاف قواعدش بهش فتوا بدم یا ندم. تو درون متن دست برد امکان نداره، صدورش هم که مشکلی نداره، فعین المفر لا طریق لنا، پس مجبوریم شیخ میگه بهش فتوا بدیم. اما چون روایت خلاف قواعده، خلاف قواعده تو مورد
خود
درست آقا اینجا، اما الهنا انکسر ظهری و قلت حیلتی. چرا؟ چون مشهور، نه چون اون مشهور بود که روایت درست کرد، او نه به خودش فتوا داده، تو معجله اینم بهش
فتوا تعمیم داده،
عمموها اینو چه کار کنه؟ درست شد آقا؟ این میشه آخر جانه؟ درستش کردیم دیگه، الان درستش کردیم، چون امام صریح گفت درسته، ما درستش کردیم دیروز، اصلشو ساختیم، اگر خارجش کردیم، فقط مشکلش تنجیز و اینا بود دیروز گفتیم. خب تمام شد، بریم مسئله بعدی. آقا آقا بیاید مسئله بعدی. یا امام رعوف به کمکی بکن، خیلی عاجزه.
این
داستان رو بگید دیگه، من اینجا رسیدنم نمیتونم
بگم.
نه یه ذره دیگه اینم بگم، اینم بگم حیفه عرض کنم. خب عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به مسئله بعدی. آقا حالا خیلی اذیت نه آقا، مسئله عنایت کنید جناب. آقا این معامله نسیه است، مشتری حق داره تا پایان وقت نگه داره پولو. تو رو خدا اول دوباره تحلیل کنی. المعامله انعقدت فالثمن ملک لی فی ید المشتری والمبیع ملک للمشتری فی ید المشتری. اینطوریه دیگه، درسته؟ تصویر اینه دیگه. خب جناب مشتری پولش جور شد اومد، یا مثلا فرض کن برای که مسئله حاد بشه، فرض کن معامله مثلا خدمتتون عرض کنم رو نقد نبوده، مثلا روی عوض مشخصی بوده که قرار بوده مشتری تاییش کنه بیاره، مثلا معامله پای پای بوده مثلا، درسته؟ آه مثلا بله، اینجا مشتری اومد گفت آقا سمن جور شد، عمو بیا ببرش. بای وجب علی که بره بیارته؟ لایج. خب حالا اینجا سوالی هست که بابا خویی بند خدا خدمت با سعادت شما حقی بوده، داره حقش میکسره. خب رجع الکلامو الى اصله، اسقاط حق چه اشکالی داره؟ هیچ. حل المشتری اسقاط حقه؟ نعم. پس بایع برو ازش تحویل بگیر. این مسئله دلیل خاص و روایت خاص نداره، پس ما ایمو قواعد. خلاصه قاعده اینه آقا، چون میخواییم اسقاط حق کنیم، اینجا باید یه بحثی کنیم که این الحق لهو او لهما. ظاهر اولیه قصه اینه که الحق للمشتری علل بائعه. اگر مسئله واقعا هم همین باشه، لهو اسقاط حقهی فصارت المعاملت و کل اصل الاولی فی باب المعاملت، قبول کن. اما اگر کسی اینو گفت، گفت المسئلت و لیست علا ظاهرها کما قلتو، بل الحق حق لهما و علیهما، این حق حق طرفینی و تکلیف طرفینی، حق للمشتری که بره ثمن دیرتر بیاره، اما تکلیف علی المشتری که از ثمن بای از ملک بایع که اندهوه حفاظت کنه. حقون علل بایه بایه باید دست از ثمنش بشوره تا یه ماه صبر کنه، اما حقون لل بایه که مشتری رو به عنوان صندوق و صندوقچه و گاف صندوق حفاظت اموال خودش قرار داده.
چه
میشه
حفاظت کنه در
ذمه
مشتریه؟
همون دیگه ذمه دیگه، وکا ذمه اسمش تو فقه وکا.
اون که
حفاظت
براش معنا داره؟
باشه، چرا معنا داره؟ الان اومدیم تو اگر پیش من بود استهلاک بخورد بشه، اگر پیش من بود دوست
من
دلیل بخورد
بشه. الان میخواد از ذمت خارج کنی من قبول نمی کنم اصلا به
عینیت. شیخ یه لحظه داری به چی گیر میدی؟ اشکالت به چی؟ اول اینو بفهمم نفهمیدم چی رو میخوایی بگیم.
این که فرمودین حق للبائع که بر عهده مشتریه که محافظت کنه.
حق علی البائع،
نه حق
للبایع علی المشتری
محافظت ثمن، ثمن ذمیه چی محافظت کنه؟
نه حالا اجازه بده، خب این ورث اینه که الان رفت عمه رو آورد، عمه با همون مشخصاتی که عادل خواسته بود گرفت خرید بازار،
مشخص پیدا کرد
الان بعد بعد لتیدا چیه؟
اصلا
خواب
نشده
عادل،
امروز فکری
رفت دندون؟
آخه
تو الان البته این غذای کاری به دندون نداره. بله آن که دن، بله اما آن که دندان دهد نان دهد، درسته؟
یه بقیهش نگیز
بله
آن که
بله چیه؟
پادشاه
اول قاجار گاز میگه.
بله این بلایی که کرد پاسرش در آورده بود مجبور بود. بله بنده
خدا دیگه،
بنده خدا نمیشه شروع کنیم زرار گاز میگه.
نه حالا از این حیث بالاخره از این حیث یعنی حیوان حیوانم که حیوانه گناه داره. بله خب و کیفکا یعنی الان وقت شبهت جناب عادل را با آقا محمد خان
گاز گرفتن هم تلزوزی داره
فی ای حیثه
در اون مرحلتون بدن تلزوز
فی ای. خب آقا یه دو جمله دیگه هم گیرم تا اون بشه این مسئله، بعد دوباره بعد دوباره یکم حرف بزنید سر حال میشی میری مسئله بعدی
میشه.
چشم الان پس ما مسئله مون اینه، شیخ اعظم میگه این قصه قصه حق رو باید معلوم کنیم، قصه حق را باید معلوم کنیم. بعد شیخ عبارتی رو از جناب محقق کرکی میاره در تشقیق شقوق مسئله، بعد شیخ جواب میده میگه آقای محقق کرکی به نظرم سراغ مقدمات اجنبی نروی، اگر ما فتوامون اینه که حق متحد و واحد و حیثیت فارده است مجبوریم فتوا بدیم به سقوط حق، اما اگر فتوامون اینه که حق من جانبین و من حیثیت اینه این دیگه قابل اسقاط نیست الا به تقایو تمامش. اینو باید ما بتونیم اثبات کنیم و شیخ ذهب آخرش که حق کلت طرفینی ها، حق طرف واحد نیست. حالا آقای سلمانی چی داشتی میگفتی بفرما؟
همین هرزمانی بود که جوابش فرمودین دیگه، گفتین که دیگه این علا اوورده از ذمهش خارج کرده اوورده
تشخص بده.
لذا من اولش گفتم که بیایید با ثمن با نقد کار نکنیم، بیایید مثلا رو معامله پایا پای کالا به کالا.
خب یه وقت داریم که این باید هم باشه دیگه، یه چیز بگیم که ملاکمون کلی باشه همه رو بگیره توی اینی معین خب فرمان شما درسته، بایه حق داره که مشتری ثمن این رو حفظ کنه، مثلا یه همه معینیه یا مثلا یه ماشین معینیه، ولی وقتی ذمه مشتریه معنا نمیده.
اونی هم که ذمیه میتونه به وقتی داریم شرط میکنیم که بیاد ادا کنه تبرع به ادائهی، یعنی از ذمه خارجش میخواد بکنه، قبیل الخروج من از ذمه نگاه بکنیم به قصه، اون موقع باید ببینیم چه میخواییم حب کنیم طور میشه. بله کما این که اگر به ذمهش هم باشه اما اشتراط ثمن در ذمه یک شیء باشه نه نقد، تورم بازار میگیرتش. مثلا یه الان ما شرط کردیم که تو مثلا یه ماه دیگه برا من ماشین بخری، مثلا
ماشین صفر
آه، بعد خب بازار با ممکنه بالا پایین بشه
سکه
آه. حالا من رو نقد اول میخوام رو کار، بعد رو نقدم میشه همین رو پیاده کرد. آره، یعنی میشه با بالا پایین شدن بازار این رو فهمید که واقعا وقتی اگه از ذمه‌اش الان خارجش کنه بهتر از اینه که بمونه تا یه ماه دیگه. پس واقعا این حقه، اینا تبیین همین حق بودن است. آقا میخواید دیگه بکم بذاریم
اون داستان بگینا دیگه.